أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. حقیقتا اونچه که در این کشور از سال 1342 اتفاق افتاد، یک حرکت احیاگر برای اسلام ناب بود. تمام استکبار با تبلیغات شومشون دین را به عنوان افیون جامعه مطرح کرده بودند و 50 سال سایه شوم طاغوت پهلوی با تصور و تحلیل بر این که دیگه فاتحه اسلام خوانده شد داشت سپری می شد. و اونها تصورشون این بود که به عنوان ژاندارم خلیج مسلط بر همه کشورهای اسلامی، به عنوان سرباز استکبار همیشه ماندنی هستند. اونها اونقدر خودشون رو قوی می دانستند که می گفتن که فاتحه حوزه های علمیه و مرجعیت و دین و اینها خونده شد، کشورهای اسلامی هم همه تحت قدرت ژاندارم خلیج و حاکمیت طاغوت پهلوی است. استکبار و صهیونیسم هم این کشور رو خرد خاطر خود می دونست. اما حرکت امام، هوشیاری امام، بیداری امام به گونه حرکت طاغوتی پهلوی رو معرفی کرد که شاید در سال 42 و 15 خرداد 42 وقتی اون کشتار رو از مردم رژیم طاغوت گرفت، تصورشون این بود که فاتحه امام و انقلاب رو هم خوندند. نقل کردن که به امام بعد از 15 خرداد گفتن که شما یه حرکتی رو کردید و شاه سرکوب کرد و دیگه چه امیدی به پیروزی بر طاغوت هست، کسی نمونده. امام فرموده باشه که این نوزادانی که در قنداق به سر میبرند اینا بزرگ میشن و اونچه که من امروز گفتم اونها علمداری میکنند و این انقلاب خاموش نخواهد شد. همینم شد. سال 42 امام رو تبعید کردند به ترکیه، بعد هم به عراق، اما این حرکت توسط جوانهایی که در اون سالها نوزادی بیشتر بودن خروشان به سمت و سویی که امام ترسیم کرده بود حرکت کردن. شاه فکر نکرد که با دستگیری امام، منکوب کردن حوزه ها، تقویت ساواک دیگه تمام شد اسلام، اما مشاهده کردید که امام با همون منش، با همون قوت، با همون قدرت خروشید و این ملت عزیز چگونه انتقام شهدای 15 خرداد رو از طاغوت گرفت. این وعده الهی است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این مردم وقتی تصمیم گرفتند که به دنبال امام حرکت کنند، کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیره، تو 8 سال دفاع مقدسش هم همینطور بود. تمام شرق و غرب تجهیزات داده بودن به صدام و همه تشویق کردن صدام رو که این حرکت رو انجام بده، اما مشاهده کردید وقتی مردم ایستادن پاکار، صدام و همه طرفداران شکست خوردن. علی رغم همه حمایت هایی که از اون شد، این مشیت الهی است که وقتی امت ها ولو قلیل در مقابل قدرت ها بایستند، خدا اونها رو کمک میکنه و خدا کمک کرد به این انقلاب. در این ایام پیش رو و این ایامی که شما روزهای پایانی دهه مبارکه فجر رو می‌گذرانید، دیدید مردم چگونه از این اسلام و انقلاب دفاع کردند. البته خیلی هم امتحان شدن، از امتحان مردود در اومدن. کسانی که روزی دم از انقلاب و سوپر انقلابی می زدند، دیدید تو زرد در اومدند و این روزها شدند زبانشون زبان استکبار، زبانشون زبان صهیونیست، زبانشون زبان منافقین. تا وقتی که این ملت و این مردم به دنبال ولایت و به دنبال اسلام ناب باشن، خدا اونها رو کمک میکنه. ولو طرف مقابل ما تا دندان مسلح باشه، خدای تبارک و تعالی خوفی را در دل اینا قرار میده، همون خوفی که خدا در دل احزاب در مقابل پیغمبر قرار داده بود. عده مسلمونا کم، اما اونچنون خوفی در وجود اونها بود که اینها تاب و تحمل مقاومت در مقابل تعداد معدود مسلمان ها رو در کنار پیامبر نداشتن. انشاءالله خدا توفیق بده و بتوانیم قدردان این انقلاب و این نهضت باشیم و پیرو ولایت، ولایتی که در امتداد ولایت خدا و رسول و امام علیه السلام هست، ولایتی که مورد تأکید وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست. ما در مقابل خون شهدا، این شهدای عظیمی که در سال 42 در پیروزی انقلاب، در 8 سال دفاع مقدس، شهدای مقاومت، شهدای خدمت، شهدای 12 روز جنگ تحمیلی، شهدای این حرکت شوم تروریستی مشابه کودتا ما دادیم، به پاس احترام این خون شهدا باید پا بر جا بایستیم و علمداری کنیم برای این مردم. ما به عنوان اهل علم و به عنوان کسانی که سربازان امام زمانیم، ما باید سربازی کنیم برای اسلام. حساب ما فرق میکنه با مردم، ما باید پیش قدم باشیم و انشالله خدا این توفیق رو از ما نگیره و انشالله بتوانیم اون گونه که مورد رضایت حضرت هست حرکت کنیم جلوتر از مردم و قوت قلبی برای مردم باشیم، چرا که اگر خدای ناکرده ما طلبه ها دچار شبهه و شک و سستدلی و سست قدمی بشیم، اون وقت مردم دیگه حسابشون پاکه. این رو باید از خدا خواست و انشاءالله فردا در این راهپیمایی بزرگ که قطعاً حمایت از اسلام، اونم اسلام ناب، در مقابل همه تهدیدات دشمن هست، انشاءالله انجام وظیفه بکنیم. حالا انشاءالله به مدیریت هم گفته خواهد شد که وسیله ایاب و ذهاب رو انشاءالله مثل 22 دی، نمیدونم چیکار کردن، بالاخره به من گزارش دادن که تدبیر کردن برای عزیزانی که میخوان از شهرک برن، انشاءالله برای فردا هم تدبیر کنن، هماهنگ کنن که عزیزان بتونن شرکت کنن انشاءالله. خب یکی از مباحثی که در اصول مطرح هست اینه که صیغه امر که اثبات شد که دلالت بر وجوب می کند، وجوب انواع و اقسامی دارد، وجوب نفسی، وجوب غیری، وجوب تعیینی، وجوب تخییری، وجوب عینی، وجوب کفایی. آیا وقتی صیغه دلالت بر وجوب کرد و شاهدی نیست، دلیلی نیست، قرینه‌ای نیست بر اینکه این وجوب کدام یک از وجوب ششگانه است؟ آیا نفسی است مثل صلات یا غیری است مثل وضو برای نماز و طهارت برای نماز؟ آیا تعیینی است یا تخییری است؟ آیا این وجوب مثل کفارات روزه هست که تخییر بین سه چیز هست، یا مثل وجوب صوم است که وجوبش وجوب تعیینی است، یا وجوب عینی است یا کفایی است؟ نماز بر میت وجوب کفایی است، باید یک کسی غسل بده این میت رو، یک کسی کفن کنه میت رو، یک کسی دفن کنه این رو، این وجوب کفایی است. یا وجوب عینی است مثل حج که وقتی مستطیع میشه باید بره حج، ربطی به این نداره که دیگران حج برن یا نه. خب اگر ندانستم که این وجوب تعیینی است یا تخییری، وجوب نفسی است یا غیری، وجوب عینی است یا کفایی، احکامش هم فرق میکنه. من باید چه بکنم؟ آیا صیغه چیزی داره که دلالت بکنه بر اینکه این وجوبش وجوب نفسیه یا غیری؟ آیا صیغه امر چیزی داره که دلالت بکنه بر اینکه تعیینیه یا تخییری؟ آیا صیغه امر چیزی داره که دلالت بکنه بر عینی یا کفایی؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اونجا که از خارج و ادله شما به دست آوردی که وجوب کدام یکی از این وجوب ششگانه است که طبقش عمل میکنی، اما اونجا که نمیدانی، بله اصالت الاطلاق در صیغه امر به کمک مقدمات حکمت اثبات می کند که وجوب شما وجوب نفسی است نه غیری. اصالت الاطلاق در صیغه دلالت میکنه که وجوب شما وجوب تعیینی است نه تخییری. اصالت الاطلاق که اصل لفظی است در صیغه دلالت میکنه که وجوب شما وجوب عینی است نه کفایی. اما این شرطش اینه که مقدمات حکمت موجود باشه، یعنی صیغه شما وقتی صادر میشه از مولا شما بدانی که مولا در مقام بیان بوده است، تفحصم بکنی، هیچ قرینه‌ای پیدا نکنی. مولا در مقام بیان فحث عن دلیل و قرینه میکنی، چیزی پیدا نمیکنی. این اطلاق صیغه که گفت سله، شما از سله برداشت میکنی که وجوب صلات وجوب نفسی است. حالا آیا غیری است یا نفسی؟ گفتی وجوب نفسیه. آیا تعیینی یا تخییری؟ باز اصالت الاطلاق میگه تعیینی است. وقتی گفت سل صلات از زوال، سل صلات المغرب میگه وجوبش وجوب نفسیست نه غیری، وجوبش وجوب تعیینیست نه تخییری. حالا آیا وجوبش عینیست یا کفایی؟ اینجا هم وقتی هیچی پیدا نکردی میگی وجوبش عینیست نه کفایی. اما یه وقت یه جایی صلات صلات میت است، کفن و دفن میت است، میت مسلم. وقتی بررسی میکنی میبینی که در ادله آمده است که این وجوب وجوب تعیینی است، نمیشه به جای کفن و دفن او رو آتش زد. خب میکردن دیگه، الان هم تو منش ها و مسالک بعضی به جای کفن و دفن آتش میزنن دیگه، میت رو هیزم میرزن روش آتش میزن. میبینی که در کفن و دفن میت دلیل هست بر این که باید این دفن شود، اگه دفن شد وجوب از تو برداشته میشود. این معناش وجوب کفاییه. اما در حج آیا چنین قرینه ای داری که بگی وجوب وجوب کفاییه؟ نه. کفایی یعنی همین. نه، اونجا دلیل دارید که اون چه که هدف از وجوب دفن میته این که این میت دفن شود، این عملا باید دفن بشود. خب وقتی عملا باید دفن بشه یعنی چه؟ یعنی وجوب کفایی. این یعنی وجوب کفایی. شما واجب هست که این دفن شود. این یعنی چه؟ یعنی اگر یکی دفن کرد از دیگری برداشت میشه، برداشته میشه. دلیل دارید اونجا، لذا اونجا میگه وجوب وجوب کفاییه. اما آیا مثلا شما در غزوات و جنگ ها همین طور بوده؟ فرق میکرده. گاهی پیغمبر میفرمودن که همه کاراشونو بکنن من صحبت دارم، همه که جمع میشدن میفرمودن این تعداد بمانید، این تعداد برای حضور در جنگ آماده بشید. این میشده وجوب کفایی. دیگه کاری به این ندارد که آیا ممکن هست یا نیست. شریعت وجوب رو کفایه. این جنگ نیاز دارد که 1000 نفر شرکت کنند در دفاع و در این غزوه، بقیه دیگه وجوب ازشون برداشته میشود. گاهی پیامبر میفرمودند که در بعضی غزوات فلانی و فلانی و فلانی بمانند بقیه حرکت کنند. این میشده وجوب عینی، یعنی اون افرادی که باید بمونن واجبه بمانن، اونا که باید برن واجبه برن برای غزوه. گاهی پیغمبر میفرمودن عقد اخوت بخونید با هم، یکی دون بمونید یکی دون برید. این میشه وجوب کفایی. بله. خب اینا میگن وجوب کفایی. بله، یعنی اگر هیچ کس انجام نداد در وجوب کفایی همه مقصرند. همون رو دارم میگم، در همین رو دارم عرض میکنم، همین رو عرض میکنم، دارم همین رو عرض میکنم. در وجوب کفایی و وجوب عینی مشترکش اینه که اگه انجام نشد همه گناه کردن. خب همین رو دارم عرض میکنم دیگه، میگم وجوب عینی و کفایی فرقش اینه که وجوب عینی روی تک تک افراد میاد و اگر یکی انجام داد از دیگری ساقط نیست، این میشه وجوب عینی. وجوب کفایی رو تک تک افراد میره، اما اگر انجام شد از بقیه ساقطه، بلکه وجوب رو همه میره، منتها او عیناً میرود، اون وجوب کفاً میرود. یعنی اگر کسی انجام داد از بقیه ساقطه. شما انقاذ غریق واجب است، این فرد مسلمان داره غرق میشه، همه هم شنا بلدن، اگه هیچ کدام نرفتن همه گناه کردن، ترک واجب کردن. یعنی تمام کسانی که شنا بلدن و انقاذ غریق همه مقصرن، اما اگه یکیشون انجام داد از بقیه ثابته. همه اصالت الاطلاق، مرحوم آخون میگه با اصالت الاطلاق، بله میگه همین اصالت اطلاق لفظی کفایت میکنه. اون وقت فرق بین نه، شما که احکام را از الفاظ میفهمید که خب نمیدانیم، همین دیگه میگردید قرائن پیدا نمی کنی. همین دیگه موضوع همینه دیگه. اگه پیدا کردید که فبه حل مرا، پیدا نکردید با اصل لفظی اطلاق به کمک مقدمات حکمت میگه قید کفایی ندارد، قید تخییری ندارد، قید غیری ندارد. نمیدانی این وجوب نفسی است یا غیری، قید غیریش رو بر میداری. نه دیگه، اون قرینه مقیده است، یعنی قرینه مبینه است. قرینه چه حالیه چه مقالیه، اگر این صیغه رو برادون تعریف کرد طبق اون عمل کنید، اما اگر هیچ قرینه ای پیدا نکردید و نمیدانید وجوب نفسیست یا غیری، مرحوم آخون میگه قید غیریش رو بردار با اصالت الاطلاق. اگر بنا داشت شارع بگوید غیری هست باید میگفت، حالا که نگفت قید رو بردار، حالا که نگفت تخییری رو بردار. آیا من واجب است این عبادت رو به عنوان نفس عبادت اتیان کنم یا نه؟ این مقدمه برای یه کار دیگه است. آیا این نمازی که من میخونم خودش موضوعیت دارد یا مثل وضوع موضوعیتش نماز خوندنه، موضوعیتش قرآن خوندنه، لمس قرآنه، موضوعیتش ورود به مسجده؟ نمیدانم این خودش موضوعیت دارد یا نه، این مقدمه برای یه چیز دیگر است. این که مقدمه برای یه چیز دیگر باشد، این رو با اصالت الاطلاق بردار. نمیدانم این خودش واجبه یا نه، یه مشابه هم دارد. نمیدانم این نماز جمعه تکلیف منه یا تکلیف من مردد بین نماز جمعه و ظهره. میگه این تردد را با اصالت الاطلاق بردار، کما اینکه اون غیریت را با اصالت الاطلاق برمیداری. نمیدونم این رو من خودم باید انجام بدم یا اگه دیگری هم انجام بده از من ساقطه. میگه این که اگه دیگری هم انجام بده از تو ساقطه، این رو با اصالت الاطلاق بردار، یعنی خودت انجام بده. پس این عمل خودش موضوعیت دارد یا مقدمه برای چیز دیگه است؟ نخه، اگر بنا بود موضوعیت برای چیز دیگه داشته باشه باید مولا میگفت، میگفت لا صلات الا به طهورن. میفهمیدم طهور موضوعیت ندارد، صلات موضوعیت. این که نگفت که گفت لله علی الناس حج البیت، میفهمم خودش موضوعیت داره. آقا حج برم یا کمک به فقیر بکنم؟ نه، تخییر در کار نیست. اگه تخییر بود باید مولا میگفت، میگفت لله علی الناس حج البیت اول اعانت الی الفقیر، نگفت که اول اعانت الی الفقیر. همین که نگفت میگم نه خودش موضوعیت دارد، یعنی مشابه ندارد. مثل نماز جمعه مشابه نماز ظهر ندارد، مثل کفارات نیست که 60 روزه یا آزادی یک عبد، مثل اون نیست. اگه بود باید میگفت. پس لنگه ندارد حج. کسی بیاد بگه که آقا نه پول داری وضعت خوبه، یا برو حج یا برو کمک به فقرا کن، میگیم نه خیر آقا این نیست. این اگه شکم داری با اصالت الاطلاق لله علی الناس حج البیت میفهمی که این وجوب تعیینی است نه تخییری. نمیدانم گفته که وقتی کسوف و خسوف شد نماز بخوان، آیا این وجوبش عینیه یا کفاییه؟ اگه یه عده خوندن از بقیه ساقطه. خب این که اگر بقیه خوندن از بقیه ساقطه، این بیان نشده از شریعت، این قید اضافیه. وجوب نماز آیات بله وارد شده، اما این که اگر عده نماز آیات خوندن ساقط می شود، این یک مقید میخواد اون مطلق. مقید پیدا کردی فبه المراد، پیدا نکردی با اصالت الاطلاق چه اصل لفظیست بردار به کمک مقدمات حکمت. ببینید بیان مرحوم آخوند رو، قضیت و اطلاق صیغه یعنی مقتضا اطلاق صیغه، کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب و تضییق دائرته، فاذا کان فی مقام البیان ولم ینسب یا ولم ینسب یا ولم ینسب قرینتن علی فالحکمتو، یعنی همون مقدمات حکمت، تقتضی کونه مطلقا وجب هناک شیء آخر، که برای نفسی میگه. حالا دیگه اونا دیگه تقریبا مفروغ العهد میدونه ایشون. بله اون دیگه مفروغ العهد دونسته. بله اولا عطا به شیء آخر، اولا اینو برای تعیینی میگه، عطا بهی آخرو اولا اینا برای عینی میگه، کما هو واضحون لا یخفا. تقریبا همه این رو قبول دارن الا یک نوع بیانشون فرق میکنه که انشاءالله در جلسه بعدی اصول که بشه که 15 فروردین روز شنبه 15 فروردین خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.